أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 51 قطره ای از دریای معارف رضوی دو عنوان رو بنا بود که دقیقش رو خدمتتون عرض کنم اون کتابی که اشاره کردم عنوانش هست الامام المهدی عند اهل سنه اثر آقای مهدی فقیهیمانی بررسی مجموعی از کتب اهل سنت که در آنها به موضوع مهدویت اشاره شده به زبان عربی در سال 1402 نوشته شده در معرفی کتاب نوشتن که اثبات مهدویت با بهره‌گیری از اعترافات و منابع و مآخذ مخالفین برای سندیت بیشتر عین مطلب آنها را بدون حروف نگاری مجدد در کنار هم آوردن یعنی اون مطلب رو حروف نگاری نکردن عین همونو چاپ شده آوردن بله راجب هر کتابی هم توضیح دادن و راجب نویسنده ی هر کتابی هم توضیح دادن همونطور که عرض کردم ظاهرن هم دو جلدی شده است که حالا اینجا توضیحاتی راجب جلدهای مختلف و محتواش نوشته شده است عکس هم احتمالاً داشته باشه که میتونید سرچ بفهمید درباره آیات معاد اون چیزی که من اینجا نوشتم به محاسبه ی آقای مکارم شیرازی در سال 1369 در صفحه 17 کتابشون تفسیر موضوعی 1200 آیه از قرآن راجع معاد است که یادمه که قبلا یه کتابی گفته بودیم حدود 200 تا و همینطور که عرض کردم تورات با وجود حجم بیشتر آن نسبت به قرآن یک نیم آیه هم راجع به معاد ندارد خب تکلیفی که جلسه پیش بحثی که جلسه پیش گفته بودیم با عنوانی که ابتدای این جلسه توفیق پیدا کردیم مطرح بکنیم مغایرتی نداشت که خیلی همراستا بود من سوال رو طرح میکنم یه بزرگواری جواب رو به طور کامل بفرمایند حالا یا بر اساس حافظه یا بر اساس جزوه یا هر دو سوال این بود که آیا صدقه دادن ما برای امام زمان سلام الله علیه سودی دارد یا ندارد و این صدقه چه بلایی یا چه گرفتاری رو از حضرت دور میکنه و درباره چه مطالبی اثری نداره چه دعاهای راجع به امام زمان علیه السلام معنادار نیست میدانم که خلاصه تعداد داوطلب زیاده ولی اگه کسی نگفت خانم تهرانچی اعلام داوطلبیشون روشنه ما یه خود صبر میکنیم داوطلب دیگه هم هست یا فقط ایشون فعلا میخوام بگن بفهمیم خب خانم تهرانچی شما فعلا بفرمایید تا بعد ببینیم کی میخواد کمک کنه تکمیل کنه بحث.
صدقه دادن برای حضرت که گفتیم حتما موثره. بعد صدقه که ما برای حضرت میدیم برای ایشون دو تا جنبه داره یکی اینکه پیشگیری میکنه از بیماری و دوم که دفع بیماری میکنه برای ایشون. این صدقه ای که ما به حضرت میدیم به کلن برای افزایش محبت خودمونه یکی اینکه نشون دادن علاقه و محبتمون به ایشون یکم که باعث میشه که محبت ما به حضرت بیشتر بشه و همونطور که ما به یاد حضرت هستیم و برای ایشون صدقه میدیم ایشون هم به یاد ما هستن این هر چقدر ما بیشتر به یاد ایشون باشیم ایشون هم بیشتر به یاد ما هستن و این صدقه دادن خودش یه نوع یاری رسوندن به حضرته و ما سفارش شدیم که با قلب و زبانمون دستمون امام زمانمون رو یاری کنیم که این صدقه که ما میدیم خودش یه نوع یاری قلب و دست ماست یعنی اگر محبت قلبی وجود نداشته باشه دست ما هم خب ما صدقه رو با دست میدیم، در واقع هم محبت قلبیه که باعث میشه ما این عمل رو انجام میدیم. با زبان اونم که خب باید هم خودمون هم دیگران رو تشویق کنیم به صدقه دادن برای سلامتی امام زمان، که گفتیم حتما هر روز سعی کنیم، حتی اگه مقدارش مهم نیستش ولی حتما روزانه ما صدقه بدیم برای سلامتی امام زمان. من جایی هم شنیدم که خب این وقت صدقه برای امام زمان دو موقع طلوع آفتاب و غروب آفتاب، این دو موقع رو من یه جلسه شنیدم که گفتن مثلا حالا نمیدونم تا چه حد درست باشه که خیلی بهتره که تو این دو موقع بدیم، قبل از طلوع آفتاب و غروب آفتاب. ولی خب به هر حال تاکید شده که هر روز ما این صدقه رو به طور منظم برای سلامتی امام زمان بدیم، که فرمودین دو تا حوتی داشته باشید
دیگه، اونا قسمت های کاردستیشو که بعدن بله. اون نکته که راجب زمان فرمودید، ما یه روایاتی راجب زمانها داریم که مثلا این زمان این ویژگی رو داره، این زمان این، ولی راجب صدقه یا صلوات یا طلب دعا برای سلامتی حضرت مقید به زمانش نکنید، چون وقتی تو اون زمان یادمون میره در واقع اون یاد رفتنه میشود کار شیطان، و بعدم میگیم خب وقتش گذشت یا وقتش نشد یا خواب بودیم نشد. هر لحظه، هر زمان، در هر حالی، در هر حالی. خب یه تیکه فرمایش ایشون رو ما جلسه پیش گفتیم، نمیگم گفتیم غلطه ولی الان میگیم غلطه، چون جلسه پیش بهش اشاره کردیم. یه تیکه فرمایش ایراد داشت، تو صحبتهای دوستان بود ولی من جلسه پیش محترمانه ردش کردم، این جلسه خود غیر محترمانه ردش کردم. و اون چی بود؟
دوچار بیماری میشن واسه؟
نه این که درسته حضرت، لطفشون آها اون درسته، نه این که ما به یاد حضرت یه وقت نباشیم ایشون به یاد ما هست. اون جمله که ایشون گفتن که ما اصلا برای خودمون، برای افزایش محبت خودمون، نه ما برای خودمون اگه شد ایراد پیدا میکنه. گفتم جلسه پیش گفتم بودم ببینید محترمانه غیر محترمانه شد، حالا یه خود مزاح کردم. اون دفعه گفتیم ببینید خودتون از محوریت خیر رسانی خارج کنین، یعنی اگه مثلا من این کارو میکنم بله خوبه برای خودم، خوبه ثواب میدن، برکت میاد، خودتون ول کنین، حالا یه جا لااقل خدا آدم خودشو ول کنه، خودتون رها کنین. برای امام زمان صدقه میدهیم، صدقه برای سلامتی از مؤثرش بله. اون قسمتی که به خودمون برمیگرده ولش کنی، خودمون چیه، ما چی هستیم که حالا مثلا دیگه. خب یه جایش ناقص بود، بفرمایید تکمیل کنیم. خانم هدایتی شما بودین جلسه پیش؟ بودین، تکمیل کنیم.
من حدود حالا نقطه نوشتم
چه بیماری هایی رو حضرت نمیگیرن؟
بیماری هایی که مثلا مشمعز کننده باشه یا سرولعلاج باشه، اصلا حضرت هستن زنده میمونن.
آها، یا بیماری هایی که ما فکر میکنیم مثلا اینا این قده سرطانی ها. مثلا دیگه حضرت رو بدنشون
همین که حضرت زنده میمونن و برای بقای حضرت در دنیا نیاز به صدقه دادن ما نیست و هیچ نقصی که برای حضرت که موجب بشه که حضرت وظیفه خودشون رو انجام بدن، که حضرت وظیفه خود رو انجام دهد که رها کردن دنیا از ظلم و جورت، پیش نمیاد. هیچ نقصی برای حضرت اینجوری پیش نمیاد.
مثلا دیگه حضرت مثلا یه دست دردی میشن که نمیتونن شمشیر رو تکون بدن مثلا، یا حضرت لکنت پیدا کنن مثلا نمیتونن بحث رو بگن، اینا نمیشه. فرمودید
که حضرت میدونیم که ناشی از زیاده روی در خوراک نیست، و یه مثلا گفتی که حضرت میدونیم که امام صادق علیه السلام از تب میسوختن، ولی حالا ناشی از این زیاده روی هایی در این
بله.
بعدم گفتیم که آیا همه کسالت های جسمانی یا روحانی مثلا ممکنه همین انسان رو مریض کنه که مثلا به خاطرش تب کنه.
بله.
بعد دیگه گفتی که آنچه مسلم است امام زمان علیه السلام بیماری عصبی روانی و نقص در هوش ندارن و بیماری سر و لاش ندارن. حتما یکی از عوامل موثر در حال جسمی و روحی امام علیه السلام شرایط شیعیانه. روایت داریم که پس از فرمودن ما از بیماری های شما بیمار میشویم چون ما رعیت امام زمان هستیم.
این کلمه رعیت حضرت بودن را تأکید کردیم و می شود در خود گفتگوی با حضرت همین رو بیان کرد که آقا ما رعیت شما هیم، ما جای دیگه نداریم بریم، به شما پناه بریم، شما با ما پناه بدید. خب دیگه
امام زمان علیه السلام از کمبود دانش و معرفت در روایت خودشون رنج می برند، از جهل جاری در جامعه رو می بینند و اذیت می شوند.
اینا هم جز چیزایی که حضرت رو ناراحت می کنه. بعد شما یه دونه دوتا که نیست، یه موقع حضرت حماقت منو میبینن میگیم یه نفره، یه موقع حضرت میبینن نه من 5 6 تا مثل خودم دارم، بعد یه موقع نگاه میکنم نه مثلا 5000 تا مثل من هست. ببینید هر کدوم درجه اذیت شدن حضرت را افزون میکنند. خب حتی اصلش هم یاری دادن قلبیه دیگه، دل کندن از پوله. اینم خودش یه فیلیست که اگر ما هوا بکنیم خودش یه چیزیه. بعد دیگه
گفتی که بعد پر نمازی از رکوسی برای سلامتی رو زمان
بخونیم، انشالله خوندیم در طول این هفته و انشالله تا آخر عمر. دست شما درد نکنه، خیلی عالی. تکلیف دیگرمون خواندن بخشه حافظه در مفاتیح بود، درسته؟ بله.
هفته قبلش
بود. حالا این هفته بگیر میکنیم چون خیلی مبتلا به بود. نماز قفیلر هم قرار شد بپرسیم اونایی که نخونده بودن. بله، حاج آقا هم یادی میدن برای شرمنده کردن دوستان. خب، خواهش میکنم، سلام هم شد. راجب حافظه این تکلیف رو انجام دادیم؟ خواهم خورسن؟
بله. اینترنت
امان از دست این سرچ دم دستی اینترنت و این حرفا. ما خواستیم تو مفاتیح نیا کنیم. آره خب خیر انشاءالله. دیگه خانم خورسن شما دیدین اینو؟ نبود. یعنی الان دو تا معصیته، سومی یعنی یه معصیت نبودنه، یه معصیت پیگیری نکردن تکلیفه، یه معصیت عدم انجام تکلیف. شو سه تا دیگه، بیشتر از این الان فعلا برای شما نمیشمریم. ولی خب بله دیگه خانم بله رسول اتو مفاتی، شما با این همه مشغله و بچه داری وقت کردیم ببینیم ما نتونستیم. بله خب بگیم
عوامل ازدواج حافظه، یکی مسواک زدن، روزه گرفتن، خواندن قرآن به خصوص آیات الکرسی، خوردن مریض ناشتا به خصوص سرخ باشه 21 دقیقه، خوردن حلوا و گوشت نزدیک گردن، خوردن عسل و عدس، سود حالا یا سود و شکر تبرزد، تبرزد این چیز است مصابی با هم خوبیده بشه، بعد روزی 5 درهم خورده شه، 3 روز متوالی 5 روز 5
بشه. اونو نکوبین درهم بخورین. بله این چی بود؟ این اینی که گفتن شما میخواستین اسم درستشه بگین؟ شما سعد چیه؟ خانوما با خانم بزرگسال آخه نداریم که. آها
استاد تو اینترنت هم نمیزنده بزنده.
خب اونم هم مفاتی هست، یعنی شما هم مفاتی میدین دیگه.
من هر روز پیش از گفتار بعد از نماز صبح بگید یا حی یا قیوم فلا یفوت و شیء علمه و لا یعود. بعد اول نماز ها دعای سبحان من لا یعتدی علی احد و مکته هم گفته و خوانده بشه. بعد نماز جهت قوت حافظه.
خب نماز چه جوریه؟
ننوشت
دیگه خان. بله
اشاره کرده از اون چیز که باعث نسیان میشن، یکی سیر ترشه، گشنیزه، پنیره، پس خورده موشه، خواندن الواح قفا هستش. افکردن شپش زنده بود استاد.
خب
نچیدن ناخن ها، ترک قیلوله، کثرت معاصی.
ترک قیلوله فیزیولوژیک میشه، فیزیولوژیکش هم میشه توضیح داد دیگه. بله بله، برای اینکه مثل مغز مثل موتوری میشه که ببین این آخه اینا رو که میگیم ازش گاهی استفاده میشه. مثلا آقا زنگ میزنه منزل ساعت 11 است، میگن خانم خوابن، میگن خانم چطور خوابی؟ میگه دیگه خواب صبح واسه کردم قیلوله. این منظور نیست، بعد صبح بیدار شن، فعالیت ها رو داشته باشن، بعد حالا اگه صلاح دونستم قیلوله رو بهره ببر. خب یه چیزی آخرش گفتید، از دردیم فرمایششون تموم شه. بله بله، معصیت حافظه رو میبره. این خوندن سنگ قبرار هم که میدونستین دیگه همه چه؟ بله
نوشته که با زعفران توی ظرف تمیز آیت الکرسی و عنوان زرنا و دکتر یاسین و بعد واقعه هشت سوره واقعه و هشت تبارک بود و علا دو تا سوره قول اعوذ و آب زمزم بشورد دو مسخان کندرم بزنن، بعد خدمت آب نظیف و عسل تو شب بز آسمون بزنن، دو رکعت نماز بزنن بشورم.
خب یکی از برنامه‌های تفریحی عصر جمعه‌تون میتونه این باشه. حالا به هر حال من بعضی از این چیزایی که شما میگین رو خوردم، خب حالا بیش از این دیگه توضیح ندم، ولی یه عده اومدن کار راحت کردن دیگه، مثلا ظرفای درست کردن تو همش هم اینا رو چاپ کردن، بعد مثلا با اینا آب میخورن یا چیکار میکنن، نمیگیم بی اثره، ولی این نیست. به خاطر همین گفتن دیگه بقیهش من توضیح ندم دیگه، ولی میارزه اگر خدا استعداد عنایت کنه. حالا شما اینجوری نگاه کنید، من اصلا خود شخصیتون رها، فرض کنید این از عوامل موفقیت فرزند شما در به یاد سپاری مطالب درسیش باشه، شما چون مهربونی این کارو میکنید. باید ببینیم به چه دردمون میخوره. یه نفر میگه بابا آدم حافظه داشته باشه بعد همه چیزم یادش میمونه، همه کارا خیرم باید بکنه، سخت میشه. اوچ، ولی شما همین راجع فرزند خودتون نگاه کنی، آدم اگه بداند که این انقدر مؤثره و طبق دستوره، واقعا بچه خودش واقعا انجام میده. حالا یه قلوب من کنارش بخوره کسی نمیگه چرا، ولی میشود انجام ده، کار سختی نیست. خصوصا مثلا همین که شما قلم میزنید نوشتن سوره یاسینو، این خودش چقدر برکت داره. بعد شما فرض کنید ما جمعه ها فرض بفرمایید مثلا ظهر تا بعد از ظهر با وضو نیستیم، ولی به خاطر این کار وضو میگیریم، چه با وضو بودن برکت. هر جاش نگاه کنی برکته، درست خوانی قرآن برکته، یعنی درست من باید بخونم، بعد هی باید بزنم بسپرم بنویسم، یعنی با این حساب و کتاب خیلی توش برکته، خیلی برکته. خب خانم‌ها دیگه هیچ چیزی میخوان اضافه کنن بگن؟ بله الان سرچ کردین. بله بله میفهم.
نمازی که ایشون گفتن رو مثل این که بعد از این کارهایی که
فرمودن
وقتی اون کار رو انجام دادیم آخر شب که شد دو رکعت نماز بخون، هر رکعت سوره حمد و 50 مرتبه توحید، بعد اونو بخور.
ولی اون که ایشون گفتن اون نبود، یعنی فقط همون خوردنیه بود.
آره حالا ظاهرا این نماز هم باید بخونی و بعدش باز از اون بخوری.
و قبلا هم عرض کردیم دیگه در این امورات مستحب شما هر بخشیشو انجام بدین، هر مقدارش، یه نفر میره و همه وسایل هم آماده میکنه و ظرف زعفرون هم میذاره و دو تا آیه سوره یاسین هم مینویسه، بچه پاشو میذاره تو ظرف زعفرون اول میریزه، همین دو تا آیه رو نوشیجان بفرمایید، این برکت خودشو داره. و البته اینا خیلی به نیت و معرفت و اعتقادم وابسته است دیگه، یعنی اگه کسی بگه حالا بخوریم ببینیم چی میشه، تکلیف دادن حالا دیگه بی تکلیف هم نباشیم، تا اینکه کسی اعتقاد داشته باشه که بسم الله الرحمن الرحیمش هم میتونه اتفاقات ویژه‌ای حاصل بکنه. که در کتاب شریف مکیال حدیثی بود، خانمای کلاس مکیال بگن، دل هر کسی در درجی است که بران سرپوشی نهاده شده. بله بله یادتون اومد. هرگاه در آن حال بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، آن سرپوش از آن درج برداشته خواهد شد و دل پرتو میابد و آنچه فراموش کرده بود به یاد میابد. اللهم صل. ولی اگر بر محمد و آل او صلوات نفرستد یا از آن کم نهد، بگه اللهم صل علی محمد و سلم مثلا، سرپوش بر آن درج محکم شود و دل تار و آنچه در یاد داشت فراموش کرده. این پاسخ بله، پاسخ وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به سؤال حضرت خضر، مکیال جلد 1 صفحه 54 توی کتاب من این صفحه. آیات نماز قفیله رو عبور میکنیم، سوره تکاثر رو هم الان عبور میکنیم، فعلا بعد میپرسیم، وارد نکات رضوی میشویم. نکته های رضوی تا نکته چندم یادداشت شده بود بفرمایید. نکته 55 چی بود؟ نکته 55 نقل دوم رو کامل گفتیم، درسته؟ نقل سوم هم گفتیم؟ نگفتیم. پس الان ابتدای نقل سوم هستیم، میشه نکته چندم؟ 56. نقل سوم، بخش هایش رو براتون از رو بخوانم. ابن بابوی به سند حسن از یاسر خادم روایت کرده که امام رضا علیه السلام را 7 منزل پیش از وارد شدن به طوس مرضی عارض شد. ابن بابوی یعنی کی؟ یعنی شیخ صدوق. ابن بابوی درسته، بعضی هم میگن ابن بابویه درسته، ولی مشهور ابن بابویه. یکی از این اساتید زبان عربی که مدتی هم لبنان بود، ایشون اصرار داشت که ابن بابویه درسته، ولی حالا چون غلط مصطلحه حالا هر دوشو میشه. پس یاسر خادم داره نقل سومی رو از شهادت از رضا سلام الله علیه میگه. چون داخل شهر طوس شدیم، بیماری آن جناب شدید گردید و به این سبب مأمون چند روز در طوس توقف کرد و هر روز 2 مرتبه به عیادت آن جناب می آمد و در روز آخر ضعف بر آن حضرت مستولی گردید. چون نماز ظهر ادا کرد، فرمود که ای یاسر، آیا مردم چیزی خورده اند؟ گفتم ای سید من، چرا رغبت به خوردن و آشامیدن می شود با این حالت که در تو مشاهده می کنم؟ وقتی می بینن شما حالتون اینجوریه، رغبتی ندارم. پس آن معدن فتوت با نهایت ضعف و ناتوانی برای رعایت خدمتکاران خود درست نشست و فرمود که خان را بیاورید. به خاطر اینکه دیگران بخورن و اذیت نشن و بیاورید. چون خان را گستردن، جمیع اهل و حشم و خدم خود را طلبید و بر سر خان احسان خود نشانید و یکی یک را تفقد و نوازش نمود. چون ایشان طعام خوردند، فرمود که برای زنان طعام بفرستید. چون همه از طعام خوردن فارغ شدند، ضعف بر آن جناب غالب گردید و مدهوش شدند. صدای شیون از خانه آن جناب بلند شد و زنان و کنیزان مأمون با سر و پای برهنه به خانه آن مظلوم دویدند و خروش از جمیع مردم برآمد و صدای گریه و زاری از طوس به فلک آبنوس می رسید. پس مأمون نالان و گریان از خانه بیرون آمد و دست تأسف بر سر می زد و موهای ریش خود را می کند. لعنت الله علیه دروغوی بی دین. و قطرات اشک حسرت از دیده می بارید و بر جرم و روسیای خود زار زار می نالید. نکته 56 که از اینجا فکر میکنید ما میخوایم بهش توجه کنیم چیه؟ نه، داره ماجرای شهادت حضرت رو میگه. نه، میگه از اونجا بیماری حضرت آغاز شد، نگفت منبعش چیه. که توجه کنید. خب هر کی بگه شاه فرنگ، ملکه فرنگ. نه، شما ملکه نیست. نه، نکته های رضوی. یعنی ما از این تیکه برای زندگیمون الان میخوام نکته ای استخراج کنیم، یه مطلب یا اعتقادی یا اخلاقی یا احکامیه. دوباره اون تیکش رو میخونم. اون نکته خوبیه ولی چی؟ آره، شاه و ملکه. دوباره تکرار کنم، فرمودن برای زنان طعام بفرستی.
این اول خورد سیر شدی باید نبید.
البته دوستان شما رو نمیشناسن خیلی، شاید اون عمق عاطفه شما رو آشنا نیستن.
اگه چیزی موند بدیم
نکته ظریفش همین است که ظاهراً در این بخش از این نقل نشان میدهد که سفره ها دوتا بود. ببینید در اینجا حالا میخوام پنج نکته رو بگیم. همسفرگی با نامحرمان در موقع غذا خوردن رو میخوام یه توضیح کوتاه راجع بهش عرض کنیم. یه استادی داشتیم، حالا به لحاظ رشته‌ای و درسی و نه که میتونیم بگیم استاده، حالا تو بحث‌های اعتقادی بنده خدا واقعا پیاده بود. ایشون یه بار گفت من آقا یه فامیلی دارم تو فلان شهرستان. ما یه بار رفتیم خونه شون، اینا یه سفره انداخته بودن یه اتاقی، خانم و بچه‌های ما اونجا بودن، یه سفره هم انداختن، ما نشستیم اینجا. ظاهرا این فامیلشون مثلا متدینه. ایشون میگفتش که من برگشته بودم من دست به غذا نمیزنم. گفتن چرا؟ بودم من میخوام پلو زنم بشینم غذا بخورم، دوست دارم با خانومم غذا بخورم، من اینجور غذا بخورم. گفتن حالا یه بار که مثلا حالا ابن عرفان. گفتم نه، و کاری کردم با من افتخار میگفتم، گفت کاری کردم که دیگه هر دفعه میرم اونجا سفره ها رو یکی میکنم. خب اصل داستان این است که بعضی ها نسبت به این موضوع خیلی واکنش منفی نشون میدن، خیلی برخورد تند نشون میدن. اینو داشته باشین. از اون طرف هم یک عده‌ای خیلی نسبت به این موضوع واکنش تون نشون میدن. مثلا میاد فرض بفرمایید از عروس خانمای مجلس که مقیده مثلا به بحث‌های اعتقادی و اخلاقی هن، مثلا اتفاقا تو اولین پاگوشای خونه دایی یا همسر میاد، میدن سفره، یک سفره سر تا سری انداختن. شما نگاه کنید عروس خانم خیلی مؤدب منظم میره تو اتاق، میگه من اینجا غذا نمیخورم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، اصلا برای شما انداختن اینو، مثلا شما اون برای شما، مثلا من سر سفره ای که اینا نشسته باشه نمیشه. هر دو مدلش رو آدم میبینه. مدل درست چیه؟ یه بخشیشو من نظر نمیدم، شما رو ارجاع میدهم به رساله یا استفتاء از مرجعی که باید ازش تقلید کنید و اونه که آیا واقعاً اگر بر سر سفره نشستیم که در سوی دیگر آن نامحرمی نشسته بود، این عین معصیت است و این شرعاً جایز نیست؟ ببینید او کسی که میشناسیدش به این که با تقوا ترین است، عالم ترین است، فقیه ترین است، او از دین خدا چه میفهمد؟ هر چی او گفت و اگه درست تقلید شما از او، ما تسلیم. ما در این زمینه الان سخن نمیگیم، نه بحث فتوا دادن داریم نه احق. ولی اگر نگفتند این قطعا حرام است، مثلا گفتن اگر زمینه ی حرام باشد، اگر شما حرام توش انجام ندهید و به هر دلیلی اصلش رو حرام نکردند، حالا نکته اینه آیا خوب است این جدایی؟ بله. روشن عقلانی روشنه که اونا راحت ترن، اینا راحت تر نشست. تو سیره اهل بیت هم ظاهرا موارد مشابهی داریم که اهل بیت علیهم السلام مثلا خدمتکاران مردشون ببینید کنیزه حضرت اگه خریده باشن که بهشون محرمه، برای حضرت که مشکل نداره که، ولی خدمتکاران مرد با حضرت قضا میخورن، برای خانم هم قضا میفرستن. یعنی چی؟ یعنی اونا تو اندرونی هم، یعنی تو بیرونی نیست. پس اصلش رو اگر حکم اصلی شرعی کسی آورد که بله قطعا این نشستن حرام است، ما مطیعیم. مثل همین که من برای همین که جلسات را به صورت حضور زوجان زوجین تشکیل داده باشم، کلی استفتا کردم، سوال پرسیدم که این جلسه الان قطعا با وجود اینکه خانوما تشریف دارن، آقایون هم تشریف دارن، گرچه ما تا جایی که بشه ملاحظه میکنیم خانوما عقب میشینن، آقایون جلو میشینن، من حتی تا اینجاشو پرسیدم که اگر خانومی، چون یه گاهی اوقات جلساتمون خانم هایی بودن که حجاب لازم رو نداشتن میومده، آیا این تشکیل این جلسه اشکال داره یا نداره؟ ببین یعنی یه جایی شما حکمه باید بپرسی، اونو کاری نداره. ولی حالا اگه گفتن اشکال نداره، اگر گفتن اشکال نداره چی خوبه؟ بله خوبه که خانوما مقیدتر و پوشیده‌تر باشن و راحت‌تر، آقایون هم مقیدتر و پوشیده‌تر در حیطه خودشون، حتی گفتارشون مؤثر. اما گام دوم، حالا اگر یه نفری خونش یه جوری بود که نمیشد میز نهار خوریش، فقط کل خونش قد میز نهار خوری بود، میز نهار خوری یعنی وسط گوشته بودن، حالا آقا مقید، خانم غیر مقید یا برعکس، سر این نمیخوام دعوا درست کنیم، در اینجا چیکار میشه کرد؟ چینش اعضای سر سفره میشود تنظیم بشه، نامحرم ها یه جوری روبروی مثلا همدیگه قرار نگیرن، خانوم ها یه قسمت دیگه سفره باشن، بینشون بچه ها باشن، آقایون قسمت دیگه سفره باشن، بعد هی به همدیگه تعارف نزنن، مثلا چه میدونم فرض کنید یکی خواهر خانومش اسمش معصومه است، معصومه خانوم مثلا اون زرشکو شما بده، بعد دوباره معصومه خانومو تعدیق بدیم بهشون، سر شوخی رو باز نکنن. از طرف دیگه ملاحظات در گفتاری، اسم کوچیک نامحرم رو صدا نزنن متقابلا. حالا اگر شما وارد یه خانواده شدین، همون روز اول مثلا خواهر خانم گفت محسن جون، خب آدم که نمیزنه تو دهنش همون درجا، بالاخره اینا رو باید یه سلسله مراتبی رو آدم طی کنه، ولی شما لازم نیست بعدش بگین جون، خب این خراب میکنه. اینا چیزه واقعی زندگی هست، من حالا به مزاح هم میگم ولی واقعی. ببینید پس ما تا جای ممکن باید اون حریم ها رو حفظ کنیم، اون ادب ها رو رعایت کنیم، ولی حالا شما رو ما دعوت کردیم، فرض کنیم خدای نکرده حالا دعوت کردیم ما یه میز نهار خود، دیگه ما رو شرمنده نکنین دیگه، مثلا خانم مثلا بره اون زیر اون چه میدونم پتو بشینه، برای اینکه مثلا ما الان اینجا حالا دیگه نداریم بیشتر از این زندگیمون اجازه نمیده. یا دیدن هم دیگه میرین، مثلا دیدنی که میرین حتما خانوما بالاخره تقیداتی دارن، ولی حالا ما رفتیم اتاق خوابم نداریم، مثلا اتاقمونم کوچیکه، اصرار که نه خانم شما باید بری پشت این وایسی تا ما دیدنی مردونمون تموم شه، این کارا رو نکنید. یعنی اصل بحث شرعیتون رو درست کنید، اون خیلی خوب که من وظیفه شرع این چیه، ولی بقیهش اخلاقه. مثلا آدم به این واسطه بزنه هی تو سر همسرش که خانواده شما یه دونه دو تا سفره جدا نمیتونن بندازن، بعد مثلا اومدین عروس گرفتین از خانواده مثلا چه میدونم بهبه ها، خب این زدن تو سر همسر یا متقابلا دومادای مجلس هم آقا شما این باشه، این به این معنا نیست که شما هر دفعه رفتین بگیم نه بابا یه کاسش کنیم ما میخوام بلو زن اون بشین، با این حرفه که خیلی حرف سبکیه. یک بنده خدایی اتفاقا جلسه ما اومده بود، شاید بعضی شما دیده بودینش، آقا رو منظورم نخوام، اون آقا بعد گاهی اوقات مثلا میگفتش که تو جمع خانواده مثلا میگفتش که با مامانش صحبت کرده بود در پرسی، بعد گوشی رو که میذاشت میگفت مامانم گفته زن تو ببوس، بعد راه میافتاد مثلا جلو بقیه همچی کارن. خب این دیگه نه ربطی به دین خدا داره، بعدم الان شما بهش بگی نه، میگه وای شما حلال خدا رو حرام کردین، بابا کسی حلال حرام نکرده که، ولی شما شؤون اخلاقی و دینی رو باید رعایت کنید. و از این قبیل سخنان که من مثالای متنوعش رو نمیخوام بزنم، ولی میخوام بگم این جور سبوکاریا درست است که تفریط است. اگر مانع اصلی شرعی وجود نداشت، آدم نباید کام دیگران را به خاطر ملاحظات مستحب مؤکد تلخ کنه. یه موقع این فیلمه عین معصیته، اصلا شما نباید بشینی پا تلویزیون یا رسانه با پدر خانم دینو ببینی، ولی این عین معصیت نیست، این عبثه، این در شأن شما نیست. باشه، حالا دیگه اومدی با بنده خدا پدر خانم دو سال دیگه میخواد اون کنمونم میخواد سه تا سریال با شما ببینه، حالا چیکار دارید بشین حالا دو تا فیلم هم ببین. دوست داشتی وسطش هم مثلا بگو آخه حاج آقا واقعا عمر ما و شما تلف شد، این مثلا برره رو دیدیم، حالا دو تا تیکه اینجوری هم خواستی بنداز. ولی کام دیگر، این جمله رو دقت کنید، کام دیگران را در بحثای مستحب تلخ نکنه. اخلاق آدم متدین باید این بخشا رو پوشش بده، بعد مهارت‌های بهتری رو استفاده کنه. ببینید من الان ممکنه تو مثالام یهو یه جمله بگم به یکی بر بخوره، حلالیتم بطلبم، ولی ناراحت بشه، من دیگه بعدم باید با مهارت با اخلاق اینو جبران کنم. ولی شما این متدین اگه وسط جلسه بلند شی حال منو بگیری، خب این که قشنگ نیست که. ما گاهی اوقات تدین را در حلال و حرام ول میکنیم، بعد یه جا بی اخلاقی میکنیم. آقا سلام کرده، شما سلام آروم جوابشو بده، نمیخواد. ولی بالاخره مثلا طرف نگه این اصلا کلن سلام نمیکنه. پسرموی من اومده بود خونمون، با خانومشون میخواستن تشریف ببرن، خانومش من دم داره یه چیزایی آروم دیگه داره به پسرموی من میگه، بعد گفت خانوم این حرفا رو میزنن به شما. خب ایشون یه خانوم متدینه استاد اخلاق میخواد رعایت کنه، مثلا منو جوان فرض کرده و یا واقعا جوانم، آخه اینا داستان داریم ما با سید مشتبه هرجامی قصه داریم، ولی منو جوان فرض کرده، گفته حالا این صدای من نشه، اون داره ادب میکنه. ولی اینجوری هم نبوده که سرشون داشت پایین دورجون مثل بله تشریفشونو ببره. این نکته رو ما از این تیکه استفاده میکنیم. من دو خط دیگه از این بخوانم دیگه، چون وقت نماز میشود ادامه نمیدهیم. میگه چون به نزدیک آن امام رسید، امام مظلوم دیده گشود، مأمون گفت ای سید و بزرگ من، به خدا سوگند نمیدانم که کدام مصیبت بر من عظیمتر است، جدایی چون تو پیشوایی و مفارقت مانند تو راهنمایی، یا تهمتی که مردم به من گمان میبرند که من تو را به قتل آوردم. نمیدونم این که از شما جدا میشم بر من سنگین تره یا این تهمتی که مردم دارن به من میزنن. لعنت الله علیه. حضرت متوجه جواب سخنان بی فروغ او نگردیدن، معلش نیدن، و دیده گشود و فرمود که باری با پسرم امام محمد تقی نیکو معاشرت نما، که وفات او و وفات تو نزدیک به یکدیگر خواهد بود. چون پاسی از شب گذشت، آن جناب به عالم قدس ارتحال نمود. تا اینجا رو داشته باشیم، انشالله بقیه نقل سوم شهادت حضرت باشد در فرصتی دیگر. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. زهرا سادات خانم یه جایی رفته بودن یه سری کارت دعا داده بودن، ایشون به تعداد دوستان جلسه برداشته بودن آورده بودن این کارت دعا رو که توضیح کنن. حالا خودش این هفته نیست دیگه، منم نمیدم، ولی انشالله هفته بعد بهتون میده، به یادتون بوده و براتون کارت دعا آورده بوده. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم ولنعدهم.